گفتیم تو جلسه پیش که هر کار تحقیقی حالا میخواد تدریس باشه، میخواد مقاله باشه، میخواد پایان‌نامه باشه، هر چی میخواد باشه، یه سری مبادی بگیم
تصوری و تصدیقی،
اعتماد این مبادی تصوری و تصدیقی روشن بشن. همون که تو پایان‌نامه بهش میگه چی؟
مفاهیم
و کلیات. مبادی تصوری تو مفاهیم، مبادی کلیات توی تصدیق. این جلسه هم با همین رو میخواد بپردازه. بیدیم مبادی تصور و تصدیقی کنیم. یه بخشیشو گفتم، یه بخشی هم بوده بگم تکمیل میشه. توی قسمت سوالی هست؟ خب یکی دیگر از چیزایی که باید بیان بکنید خود معنای کلمه فقه. فقه در لغت یعنی چی؟ شما بگید.
فهم
عمیق. فقه در لغت فهم عمیق. در قرآن کلمه فقه نیومده، تفقه اومده. همین آیه معروف فلسفه حوزه‌های علمیه، ما کانن مؤمنون لینفرو کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه چی؟ لیتفقهم فی الدین. این از همین میشه، یعنی فهم عمیق پیدا کرد. پس لغت این فهم عمیق هرچی. آقا فهم عمیق از گوشی داره، اینم فقه. فهم عمیق از لپتاپ داره، فهم عمیق از بازار داره، اینم فقه. ولی لغوی کلمه فقه. ولی بعد یواش یواش این فهم عمیق شد فهم عمیق از دین، نه هر چیزی. پس مرحله بعد میاد میشه فهم عمیق از دین. موقع مطلق بود دیگه، دین یا هر چیزی. بعد چون فهم عمیق از دین، اونجا فقی اطلاق میشه بود که معرفت عمیق از دین داره. حالا آدرساش هم باید بهتون میدیم. یه مقدار که اومد جلوتر اصطلاح فقیه اصطلاح شد در فهم عمیق از شریعت. این همون حلال و بگید حرام. فقیه شد کسی که فهم عمیق از شریعت. عمیق یعنی چی؟ از شریعت فهم عمیق داره. شریعت مثلا استخر که اوغ داشته باشه،
یعنی به حکم مثلا عدلت از تفسیریه،
با عدلت است. همون نظر فی حلال نا و
حرام
داره، بتونه استدل ده. نظر با فی منظور فی میگن، میگن حاضر مثلا منظورتون فی ها متعمرتون فی ها. این محل اشکال است، محل سوال است. این یه معناست. پس منو بید اینجا فهم عمیق که میگه یعنی با ملکه استنباط به زمان امروزی میشه. این عدلت هم تفسیریه. منتها یه اصطلاح خاص‌تر هم از این داره که فقیه خاص‌تر از این هم دوره اصطلاح داره. فهم عمیق از شریعت که همراه با عمل به آن و لوازمش باشد، که لوازمش میشه خوف و خشیت. این هم یه اصطلاح. یعنی چهار مرحله این تطور پیدا کرده. زمانی شما واژه رو میبینید، در آیه میبینید، در روایت میبینید، تو متون میبینید، بعد دقت کنید برای چه زمانی است و در اون زمان این واژه موضوع لهش بگید
چیست.
چیست بعد اون زمانش کاملا مشخص باشه. و الا البته بعد قرینه داره، وقتی قرینه داره که مسئله نیست. طبق قرینه چی میشه؟ عمل میشه. طبق قرینه عمل میشه. ولی وقتی قرینه ای وجود نداشت، اونی که تو اون زمان هست تعیین کننده است. در قرآن همون معنای لغویه. در متشرع طبق نقل خلیل بن احمد این منتقل شد به معنای علم به شریعت. ابن فارس هم گفته منتقل شد به معنای علم به شریعت. ابن فارس مال قرن 4 متوفای 395 متولد 329 یه اول غیبت کبرا میگه در زمان ما. ابن فارس میگه به این معنای سهمان منتقل شده. از این معنای سهمان قبل از ابن فارسه. نقد میکنید معنای سهمان قبل از این که غیبت کبرا شروع بشه نیمشه. قبل از اینکه قیمت کبرا شروع بشه قبلش فقه تا این معنای سفوان اومده در قرآن. اولی در روایات تا قبل از عصر صادقین دومی مثلا در روایات امیرالمومنین فهم عمیق از دینه یا خصوص حلال و
حرام.
حرام عصر صادقین برای عصر انتقاله که هم این اصلا قبلی دیگه از امام رضا علیه السلام به بعد این یک شریعت یعنی حلال و حرام. با هم معمولا الان تو اصطلاحاتمون که فقه رو به کار میبریم به همین معنا به کار میره. میگیم هو العلم و میگیم بل احکامش
شرعیه.
حالا اهم بزنه که اون فقیه خوف و خشیت بگید
داشته باشه.
مثلا شهید یا فیض کاشانی هم داره. فیض کاشانی در محجت الویزا این اصطلاح آخر داره. اصلا ما به اونا فقیه نگیم. حالا یا نه موادی تصوری بحثه و رو اصطلاحش نمیخوام دعوا بکنیم. اصطلاح دیگه رو اصطلاح که دعوا نداریم. ما توی یا شهید ثانی هم باز داره اینو. حالا شهید ثانی هم داره رامونجا مجرد نه. حالا بماند که غزالی معتقده که این انتقال خوب نبود. این ارزش اخلاق رو پایین. قبلا اگر کسی اخلاق رو بلد بود امین هم بلد بود غزالی بود بهش میگفتم فقیه. ولی الان دیگه فقیه محدود شده به همون احکام حلال و حرام حتی اگر خوف و خشیتی هم در بی اخلاق باشه دانش هم برای اصطلاح ما رو اصطلاح دعوا نداریم. هر اول ارکانی باید موادی تصوری مشخص بشه دیگه. ما که میگیم فقه منظور بود اینه. اما اگر در آیه و روایت دیدید اول قرینه داشت قرینه ندای زمان صدور تعیین کننده است. سنت امام حسن عسکری میگه اما من الفقها ها من کان صائما لنفسه حافظا لدین مخالفا لهوا. این سومی است. اصلا اگر چهارمی بود دیگه اصلا این شرط ها لغو بود چون خودش تو معنای فقیه بود. اما الفقیه کل الفقیه من عرف معاریز کلام اینا این چهارمیه.
این که قرینه داره در فرمایش امام عسکری که مخالفن لهوا
اصلا خود همین نشون میده چهارمی نیست. چون اگر اصطلاح چهارم بود ذکر مخالفن لهوا لغو بود
توش بود دیگه.
خود معنا خودش بود
دیگه. اول مگه این نیست که قرینه رو ببینیم اگر نبود بریم صدور رو ببینیم.
چرا دارم میگم این
که قرینه داریم
اینو رد میکنه. اون دو تا یک و دو رو که رد نمیکنه زمان تعیین میکنه. بین اونها با سومی زمان حد میکنه. بین سومی و چهارمی خودش قرینه داره. یا اون روایت که مثلا میگه که فقیه اونه که دیگران را کسانی که به اون مراجعه میکنن به اصطلاح معیوس نمیکنه ولی مغرور هم نمیکنه و مخاطب رو در حالت بین خوب و رجا همیشه نگه میداره. هرچی هم خلافکار باشه معیوسش نمیکنه. هرچی هم عامل باشه مغرورش نمیکنه. نه اون مرتبه پایینه. این مرتبه چهارم میشه تباعته. بله تو این کتاب و تو این کتاب یعنی تو بحث خودمون همون معنای سوم و معنای معروف مورد نظر این هم واجب سیر تاریخیش. حالا مشابه هم این تو عرف هم هست
که صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرف یعنی چی؟
عرف استاد فکر کنم لغتش به معنای نیکیه.
ولی ارسلات عرفا این یعنی چی؟ بگین دیکی الان باید برسلات دیکی
شناخته شده
و برسلات عرفا به فرشتگان هم و برسلات عرفا عرف یه معنیش پی در پی چیزی که پشت سر هم میاد میگن عرف یکی از معنیش اینه خدمت شما عرض شد ابن فارس اگه اشتباه نکنم بله تطاول رو نوشته پس عرف در نقند حتی من دیگه اینا الان این نیست قبلا بود تطاول بعد مرسلات عرف یکی دیگه هم همون معروف که گفتیم اونم تو نقند هست من اسم مفعول شد خوز الاف و امر بالعرف و امر بالمعروف معروف پسندیده همون که امر معروف بگید امر معروف هم میشه خب اینا بوده اینا رو ابن فارس معنا کرده ولی یکی دیگر از معانی که خلیل معنا کرده این معنی شده قدیمی هم نیست خلیل معنا کرده یعنی امر شناخته شده و متداول بین مردم نو خلیل خلیل بن احمد در کتاب العین
امر اینجا فعل یا شیء
عرف به معنای مصدری اسم مصدری و مفعولی هر دو هر سه به کار میاد اینجا مفعولی یعنی امر شناخته شده و مفعول معروف آره پس اندام که گفتم حتی یه معنی دیگه هم باز عرف زیاد توی لغت داره به معنای معرفت و شناخت هم هست اون معرفت و آگاهی اینجا که ما داریم میگیم عرف منظور اینه این امر شناخته شده و متداول بین مردم صحبت ما اینه که امور شناخته شده و متداولی که بین مردم هستن حالا چه مردم زمان ما چه مردم زمان صدوق اینا چه نسبتی با فقه بگید پیدا میکنه مسئله ای که توی میخواد توی چند جلسه راجش بحث کنیم مسئله بود اینه اگر یه چیزی تو مردم معروفه متداوله ما با این چه برخوردی باید بکنیم تاییدش بکنیم ردش بکنیم اصلا شر رو باش کشف کنیم چجوری میتونیم کشف کنیم اینو این میشه معنای عرف بنابراین حالا این امر شناخته شده متداول بین مردم به شکلهای مختلفی پدید میاد چه چیزهایی میتونن باشن یه چیزی بین مردم معروف بشه متداول بشه مستمر بشه
تمایل علاقه
میل فطریه داشتن
یکی فطرته البته هر فطرتی عرف نمیشه یه وقت یه چیزی فطریه ولی همراهش یک شوائب اوهامی هم هست شبهات هم هست خب یه عده اون شبهات رو میپذیرن ارضای بدنی میکنن یه عده نمیپذیرن چون دیگه رفتار میکنن این لزوما به عرف تبدیل نمیشه بس دیگه چند درصد اون شبهات رو بگید بپذیرن ولی فطرت میتونه خودش پایه عرف بشه در صورتی که این امر فطری برای اکثریت افراد یک محیطی به فعلیت نرسه ولی اگر نرسه با اینکه فطری هست ولی عرف بگیش نمیشه چون امر فطری خودش فی حد ذاته قوی نیست الان خدا امر فطریه ولی ما نمیدیم چون فطریه دیگه رها کنید خود به خود بگیم اون در جایی که ذهن سالم باشه پاک باشه سلیم و نفس باشه خالی از شوائب اوهام باشه فطرت خودش کار درست میکنه اما جایی که این شبهات هست نه دیگه بذار در مورد پیامبرم داره یسیر لهم دفاع این العقول اینا در عقل اونها پنهان شده فقط بعد این لایه ها و زنگاره ها رو بگید
بیرون بکشن
کنار زد تا او خودش کار خودش بکنه خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس در درون خود هست و اینا رو بزن کنار اون از تو خودت بکش بیرون امور فطری چی؟ آدنان کمه آدنان زهر حرف زه هستن
اونم همینطور
امور فطری میتونن یه عامل عرف بشن در صورتی که فعلیتشون رایج بشه کی فعلیت رایج میشه؟ وقتی که اکثریت اون محیط اون شواهب را و چیزایی که فطرت را از مسیح ازش منحرف میکنه نداشته باشه و اگر اتفاق نیفته به عرف تبدیل نمیشه و پس این عرف عوامل ایجاد عرف به معنای همون امر شناخته شده و متداول بین مردم این عوامل ایجادش یکیش فطرته اون تا در صورتی که اکثریت افراد محیط مورد نظر دچار ارضاء بدنی نشد دقت کنید فطرت نابود نمیشه چون فطرت ارضاء بدنی میشه یعنی مثلا فرض کنید من الان میرم طلا بخرم جنس بدن طلا نمیشناسم دیگه بدن رو جای طلا به من غالب میکنم 16 عیار رو جا 18 عیار میدن 17 عیار رو جا 18 عیار میدن من سردنده میرم دیگه چیزی که تو فطرت اتفاق میفته اینه ولی اون میله از بین نمیره میله به کمال مطلق هیچ همه دارن حب به کامل مطلق همه دارن اما اینکه این رو بیان مستاقش همون خدا بدانن نه اونها هم که دنبال پولند در حقیقت دنبال همون کامل مطلق هم. اونا هم که دنبال شهوت هم دنبال همون کامل مطلق هم. اونا هم که دنبال هرچی همه همون فطرتشون دارن تعمیل میکنن اون تا ما بگیم ارضای بدنی شده دید بدن جای اصل محرفی شده الان روی زیاد مالی هستید فطرت میتونه باعث ایجاد عرف بشه اگر ارضای بدنی اتفاق نیفته تو اکثریت افراد اونجا دیگه چی میتونه عرف رو ایجاد کنه؟
تدین و تشرع
شریعت هم میشه اگر شریعت باز دوباره مورد پذیرشه اکثر باشه و تفسیر اون اکثر هم یکی باشه چون دوباره اگر تفسیرشون مختلف بشه خب هر کدوم یه رفتار میکنن هیچ کدوم به عرف تبدیل نمیشه پس شریعت هم میتونه یه منشأش باشه در صورتی که
دو تا قید داره
شریعت مورد قبول و تفسیر مورد پذیرشه اکثریت افراد محیط یکسان باشه ولی خب نمیشه دیگه خوش نمیشه دیگه
نیازی که در اکثر
باشه نیاز خودش عرف نمیسازه نیاز ایجاد مسئله میکنه بعد پاسخ به اون مسئله اگر مورد قبول اکثریت واقع بشه عرف رو میسازه ولی مسئله تنها عرف نمیسازه ببینید مثلا حالا یکم مثال سیاسی بزنید ایرانی ها بعد از جنگ های ایران و روسیه و شکستی که در عهدنامه خوردن و بعد منجر شد به عهدنامه ترکمانچای با مسئله به نام عقب ماندگی مواجه شدیم عقب افتاده بودن بودا خودشون نمیدنستن عقب افتادن اون موقعی که شکست خوردن تازه از خواب خرگوشی بیدار شدن که این مثل که بقیه چیزهای بلد ما بلد نیستیم افتادیم عقب این شد مسئله ولی پاسخی که به این مسئله در جامعه ایرانی داده میشد یکسان نبود نخبگان مختلفی که در ایران بودن پاسخهای مختلفی دادن این بودن عقب افتادی چون چسبید به دین اونا رفتن و برزن تفسیر خودشون از دین جدا شدن به قول معروف با دین مقابله کردن اون حالا تفسیر که خودشون از رنسانس داشتن اون رو تقیی کردن روش کردن شما هم باید این کار رو کنید یه عده دیگه اومدن گفتن که باید ما و در نتیجه این حالا چه کار کنیم دو جریان درست شد یه سری هم میگفتن همون کاری که روسا کردن باید بکنیم، شدن راشافی. یه عده میگفتن همون کاری که انگلیسی ها کردن باید بکنیم که شدن انگلوفی. خب اینا یه گروه بودن که تمام بعد اینا به قدرت رسیدن، یعنی یه دوره طرفداران روسیه به قدرت رسیدن، یه دوره طرفداران انگلستان به قدرت رسیدن، فلان فرد قدرت جداست. ولی پاسخ این بود که ما باید اون راهی رو بریم که مثلا انگلیسی ها رفتن، راهی رو بریم که روسا رفتن، چون قدرت ها موقع اینا بودن. در نهایت هم منجر شد به دیکتاتوری رضاخانی و اینقدر رفتن سمت انگلیس کمه چون دست ندستن انگلیس. انگلیس هم تحویل گرفت، بعد به اصلا منافع خودش اومد دیگه نفعش نهید که مثلا یک آدم بی سواد قلدر مهاب اینجا سر کار باشه، گذاشتید سر کار منافع خودش رو باید میکردن. و بعدم حالا الان یه دسته یه آنم گفتم نه ما باید جریان های ملیگرایی رو تقویت کنیم، تمرکز اون بشه رو ملیت، روی وطن، روی کشور، اون وای کشور پیشرفت میکنه که تو تجربه سیاسیش در دوران مصدق و اینا به قدرت رسیدن تو همون 4 سال بوده، تا قبلش هم بودن بعدش هم بودن، ولی واضح تر و همینطور پاسخهای مختلف که یه پاسخش هم بازگشت به دین بود که ما باید با برگشت ما یه زمان تمدن اسلامی داشتیم قوی هم بودیم، حالا باید همون تمدن اسلامی رو دوباره احیا کنیم که مثلا شد جمهوری اسلامی. این پاسخ ها از همون زمان شکست ایران از روسیه همه بود، ولی خب اون زمان مثلا این پاسخ مقبول اکثریت نیفتاد، مقبول اکثریت مثلا انگلوفیل افتاد، راشافیل افتاد و اتفاقاتی که بعدش اتفاق افتاد. بنابراین نیاز مسئله تولید میکنه، پاسخی که به اون مسئله داده میشه اگر مورد قبول اکثریت واقع بشه این تبدیل میشه به چی؟ عرف.
اقتضاعات مکان میتونه باشه،
اقتضاعات زمان و مکان دوباره مسئله درست میکنه. یعنی شما در این یه زمان و مکانی که قرار دارید مسئله دارید. مثلا ببینید شما یه زمانی گوشی رو نداشتی، الان داری. خب این گوشی وقتی میاد تو زندگی یه سری مسائل جدید برای شما ایجاد میکنه، نیازهای جدید میاره. مثلا هوش مصنوعی میاد نیازهای جدید میاره، نمیدونم روزنامه میاد، تلویزیون میاد، سینما میاد، کلی مسئله جدید تولید میشه. این مسئله پاسخ میخواد. اگر اون پاسخ پاسخی باشه که مقبول اکثریت
بیفتد
اون تبدیل میشه به عرف. اون موقع این هم فسیک. پس یکی از چیزهای دیگه که الان مهم شد توی توضیح معلوم شد عقله. پاسخ عقلانی به نیاز بشری که مورد وفاق اکثریت افراد جامعه میشه، تو میشه عرف. بعد هنجارها هم اینجا شکل میگیره، هنجارش. حالا بعضی میگن دین عرفیه، یعنی دین یعنی فرصت طلبی. یعنی شما نگاه کن ببین اکثریت افراد جامعه چه منبری میپسندن، چه جوری با حسین دوست دارن، همونجوری معرفی کنی، موج سواری. این همینه، اینا عرف ساز نیستن، اینا با عرف منفعت میگیرن. اما یه سری نخبگان اجتماعی عرف سازن، یعنی یک پاسخی دارن، اون پاسخ رو در جامعه عرضه میکنن، از اون پاسخ بگی دفاع میکنن و اینا اگر بتوانن حالا بخش عمده از جامعه رو بگیرن دیدگاهشون تبدیل به عرف میشه. اینا متفاوتن. رسالت ما ها اینه، نه اینکه نگاه کنیم اکثر میشه سمت و سوی میرن بعد حالا هر سمتی رفتن ما هم با همون سمت بغلطی. حتی تو سیاسی ها این دومی تو ایرانی میگم کنی دارم میگم تو دنیا زیاده، تو سیاسی ها اون زمان بره انرژی بره، مونده 10 سال باید کار کنیم، 20 سال باید کار کنیم، اینا میخوام مثلا هفته نتیجه بگیره، بس باید با عرف اونجا خودشو بشناسه و تحقیق. اما نخبگان اجتماعی مؤثر هم یعنی در مورد یه مسئله پاسخهای مختلفی بگید ارائه میشه. خود ارائه پاسخ کار نخبگان. مثلا فقه میگه نمیگه من وظیفه‌م اینه که احکام شرعی افعال مکلفی رو بگم. بسیار خوب. خب حالا مکلفی با مسائل جدید رو برو میشن، فاضلاب میاد، آبهای تصفیه فاضلاب اضافه میشن، نبودن، گوشی میاد، اعتماد خودشو داره، رسانه همینجور چی 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 هر کنون نیست مسئله تولید میکنه دیگه. حالا این فقه باید بیاد احکام اینها رو چکار کنه؟ ارائه. با همون سیستمی که خودش گفته، گفته من اراده تشریع خداوند رو میخوام بگم، از این منابع میخوام بگم، پس باید بیاد اراده. اخلاق میگه من میخوام حسن و قبها رو ارائه بدم دیگه، خب باید بیاد در این حوزه ها حسن و قبهای خودش چکار کنه؟ ارائه بده، بگه این کار خوبه، این کار بده. روابط اجتماعی جدیدی شکل میگیره. مثلا شما وقتی که گوشی میاد، خب یه ارتباطی شکل میگیره قبلا نبود. رادیو همینطور، تلویزیون همینطور. اینا خوبن، بدن، چجوری خوبه، چجوری بده، اینا میشه اخلاق. حسن و قبح مال اخلاقه. اون باید بیاد پاسخ بده. و همینطور و همینطور بخشای مختلف علومی که هستن. برای یه مسئله که اصلا پاسخ بده. دانشی که در اون عرصه‌ای که مدعی پاسخگویی است پاسخ نده، به مرور زمان حذف میشه. مثلا شما میگید من فقه معاملات دارم، بسیار خوب، احکام قوانین معاملات میگم. خب معاملاتی الان میان که قبلا نبودن، تو باید اولا در مورد اینا پاسخ داشته باشی. خودش این مسئله است. و این پاسخت از همون خواستگاهی که مشروعیت گرفتی بیاد. پاسخهای قلابی کوتاه مدت جواب میدن، در دراز مدت دوام ندارن. فرض کن مثلا میان با های رزاقی، های رزاقی ما الان مثلا با آب فاضلاب چکار کنیم؟ ایشون میگه خب بسیار خب بریم بریم فاضلاب کجا باید تصمیم. حالا الان همه تون از اون پایان نهاشه شما
میگید فاضلاب همه
هم گیرم درده جذابی نیست. الان من با آب فاضلاب چکار کنم؟ خب بسیار خب شما با های پاسخ بدید. یه راه ساده شده، شما برید خب این فاضلاب قبلا کجا اومده؟ بالاخره قبل از ما اینجا بوده دیگه. اونا قبلا با این مسئله روبرو شدن، بالاخره زودتر با روبرو شدن دیگه. ببینید اونا چیکار کردن، همونو بردارید ما هم بگید. در کوتاه مدت جواب میده، ممکنه چهار تا آیه روایت هم بخونید، ولی در دراز مدت لو میده که اینا حرفا تو نیست. ببینید در دوره قرون وسطا اون موقع سوال هم نبود، چاپ هم نبود، این مسئله هم نبود. اینا میمدن حرف های عرب افلاطون رو توی یه دوره و نو افلاطونیان، در یه دوره دیگه ارسطو و نو ارسطویان رو میخوندن، بعد همین رو به عنوان آموزه های عیسی مسیح به مردم میگفتن. یعنی میمدن تو مسائل جدید پاسخ میدادن و این پاسخ توسط مردم پذیرفته میشه. ولی بعد که سند چاپ و اینا یکی اومد، اینا هم گندش بگید چون اصالت نداشت دیگه، قلابی بود، برخواسته از انجیل نبود، برخواسته از ارسطو و افلاطون. حالا ایاد یکی که اصلا پاسخ بده، خود پاسخ دادن یه مسئله است. دومی که خواهی پاسخ رقیب پیدا میکنه، حالا بتونه توی این عرصه رقابت مقبولیت اکثریت پیدا بکنه، اون موقع تبدیل میشه به عرف، میشه یه هنجار. حالا عوامل دیگه هم بس، عقل میتونه باشه، فطرت میتونه باشه، شریعت میتونه باشه، عوامل دیگه هم میتونن باشن، مثل تقلید از نخبگان. در میان جامعه افرادی هستن که اینا از اون دیگران تقلید میکنن. نگاهن چکار میکنن؟ مثلا آقا عبا رو اینجوری میکشه، یه دهده پشت سرش همه همون جواب باشه، اما هاشون اینجوری بنده، اونا هم اینجوری بندن. تقلید همه طبیعیه. حالا یه وقتایی همونی که تقلید میشه بعد ریشه پیدا میکنه و بعد تبدیل میشه به یک عرف.
منشأش دیگه کاری نداره که اون مخبگان مثلا منشأ این کارشون تقلید بوده،
هرچی دیگه دیگه عرفشون شکل میگیره.
خوب.
آره
میشه
اون
سرون
ذکر سومی
میشه پاسخ
عقلایی به
نیاز بشری. مثلا نیاز
نه، ایجاد نیاز اصلا نیست، ایجاد نیاز میشه. مثلا اون اینطوری لباس میشه، شما نیاز نداری اونجوری بپوشی، ولی چون اون رو دوست داری شما همون پوشیدن چیکار میکنی؟ تکرار میکنی. این صدا مسئله از قبل هست، دنبال پاسخ میگرد.
شرایط جغرافیایی هم میتونه،
شرایط جغرافیایی تولید مسئله میکنه، تولید پاسخ نمیکنه. مثلا شما تو محیط گرم و خشک هستید، نیازتون به آب بگید بیشتره، طبیعتا مسئلهاتون در مورد آب و استفاده از آب بالاتر. اما اینکه چگونه از آب برای استفاده بکنید پاسخه، این رو دیگه به شما جواب نمیده. محیط، جغرافیا، زمان، مکان، تاریخ، اینا همه تولید مسئله میکنن، پاسخ مسئله از جای
دیگه.
بنابراین یه نکته رو اینجا متوجه بشید، عرف نه لزوماً خوبه نه لزوماً بده، لزوماً خوب نیست، لزوماً خوب نیست، چون ممکنه اون چیزی که باعث مقبولیت اکثریت شده اصلا عامل درستی نباشه. عرف عرب زمانی که پیامبر اسلام آمد بت پرست بودن، کار بودن، برای دختر ارزشی قائل نبودن. اصلا یکی از کارهای پیامبران بت شکنی بود، یعنی مقابله با بت‌ها و هنجارهایی که در عرف بود. لذا دین سنت نیست، دین سنت گرایی نیست، سنت گرایی تردیشنیزمه، بازگشت به گذشته است. دین لزوما اصلا تشیع، گذشته خوب نیست، اگه گذشته خوب بود که امام زمان زور کرد تام شد، گذشته لزوما خوب نیست، اما لزوما بد هم نیست، چون عوامل تأثیر گذارش متفاوت هست. بنابراین عرف با توجه به عوامل، عرف نه لزوما درست است و نه لزوما. اینجا این خیلی که پر رنگ میشه. وقتی ما به این نکته رسیدیم، حالا چه عرفی را بپذیریم، چه عرفی را کاشف از شریعت قرار بدیم، با چه عرفی مقابله بکنیم، نسبت به چه عرفی بی تفاوت باشیم، نه تأیید کنیم نه بگیم رد کنیم. اینا همه بحث میخواد. یه نکته هم اشاره کنم تمام بشه. آیه علی دوستو که داره فقه و عرف، وقتی میخواد عرف رو تعریف کنه چند تا تعریف بیاره، یه تعریف هم خودش میگه. من اینا رو سریع میخونم، فقط شما نقد کنید، یعنی هر کدوم بگید با توجه به اطلاعاتی که ما گفتیم تو این بحث مبادی و کلیات اینا اشکالاشون چیه. حتی بعضی خودش هم نقد کرده باشم، نه یه سواد بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
تعریف اول مال غزالیه، عرف امری است، الان تابش، عرف امری است که از ناحیه عقل در جان انسان‌ها جای بگیرد و طبع سالم و غیر آلوده به شهوات آن را می‌پذیرد. این اشکالی چیه؟ نرد خونید، نه
فقط شامل تفریا بدونید،
بله بله، یه بخشی از عرف را گرفته، یعنی اونایی که ریشه در عقل داره و بعدم پذیرش شده، یعنی هم عرف مستحسن، یعنی که عرف وسیع‌تره. این یک تعریف دیگه، آنچه عقل پیدا آورده آن را نیکو شمارد و اندیشه های پاک آن را انکار نکند. این هم دوباره هم
باشه.
عرف کسانی هستند که در زمان صدور خطابات و ادله شرعی حضور داشتند و مخاطب بیواسطه و مستقیم پیام وحی و سخنان پیامبر و معصومین بودند. این چی؟ عرف یه گروه خاصی، عرف مخاطبینه، عرف مساویه با او بگید دیست. عرف استمرار عمل عقلا بر چیزی است که گاهی با جبر و قهر خارجی است و گاهی منشأ دینی و وحیانی دارد و گاهی از فطرت انسان ها نشأت میگیرد. این چی؟
این تقلید رو نگفته بود.
من هم گفت عقلا، استمرار عقلا، عرف فقط عقلا نیستن، عقلا بخشی از جامعه هستن، بخشی از عرف هستن. خب تعریفی که خودش پذیرفته،
مختارش
آره. فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که به صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشند. این چی؟ قانون مجعول و مشروع این شده حقوق، این شده تعریف عرف توی کامل‌الله. کامل‌الله البته یه بخشش قبول ها، استمرار درسته، عرفی همه مستمره، عمومیه و اعتراض داره، اکثریت میپذیرن، استمرارش درسته، اعتراضش هم درسته، ولی اینی که قانون مجعول آمدش باشه نشده باشه، این تأثیر تو عرف مورد بحث ما نداره. این تو کامل‌الله که یکی از منابع قانونشون عرفه، عرف اونا در جایی به کار میبرن که قانون ندارن، کاری به بحث ما نداره. خب این راجع به مبادی تصوری و تصدیقی بحثی. صلوات بفرستید.